مجله هم دلته پایته رسیږي. فریبا واحدی استودیو ته راغلی له بلې خبری مجله سره. بخیر راغلی
قاسم جان. تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستین. در برنامه حاضر ما را با داخترین رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همراهی کنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید ماموریت بعدی آمریکا پس از سال 2014 میلادی بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تنظیم خواهد شد. همین موضوع در آغاز گزارش‌های نیم ساعت ما. اما پیش از همه برای شنیدن تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان با ستار فروخ باشید.
در ابتدا سرخط چند خبر. ولسی جرگه افغانستان فردا در یک نشست فوق‌العاده روی موافقتنامه دفاعی و امنیتی میان کابل و واشنگتن و یک توافقنامه دیگر با ناتو بحث میکند. در جریان درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان، 10 تن از طالبان مسلح و 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته شدند و با نزدیک شدن ضرب العجل 24 نوامبر بن‌بست در گفتگوهای بین‌المللی در خصوص رسیدن به یک توافق دائمی در مورد برنامه اتمی ایران موجود است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا فرمان محرمانه ای را امضا کرده که بر اساس آن ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی گسترده‌تر از آن خواهد بود که قبلا مطرح شده است. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که باراک اوباما این فرمان را پس از دیدار با مشاور امنیتی ملی آمریکا در قصر سفید امضا کرد. بر اساس این فرمان نیروهای آمریکایی در عملیات علیه طالبان مسلح و گروه‌های تندرو در افغانستان نقش خواهند داشت. ولسی جرگه افغانستان فیصله کرده که به هدف بحث روی موافقتنامه دفاعی و امنیتی میان کابل و واشنگتن و یک توافقنامه دیگر با ناتو نشست فوق‌العاده را برگزار کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این جرگه گفت که فردا در مورد توافقنامه های امضا شده با آمریکا و ناتو بحث میکنند. حکومت افغانستان اخیراً این توافقنامه ها را برای تصویب به ولسی جرگه فرستاد. مقام ها در ولایت نورستان میگویند که در جریان درگیری امروز میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی کامدیش شماری از مخالفان مسلح کشته شدند. به گفته مقامات در این درگیری 3 تن از نیروهای امنیتی افغان با مضرب به گفته مقامات در این درگیری 2 تن از نیروهای امنیتی افغان نیز کشته شدند. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت
ده
جسد طالبان در میدان جنگ باقی مانده‌اند. ارقام دقیق تلفات و زخمی‌های آنها نیز نزد ما موجود نیست. این درگیری صبح امروز پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح بر پسته‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان حمله کردند. مقام‌های محلی در ولایت قندوز می‌گویند که یک فرد در ولسوالی خان آباد این ولایت با فیر گلوله همسرش را کشت و خسر و خشوعش را زخمی نمود. حیات الله امیری ولسوالی خان آباد بر رادیو آزادی گفت این حادثه قبل از ظهر امروز در منطقه بندر شوراب این ولسوالی رخ داد. به گفته وی سپس این مرد از سوی یکی از اقارب همسرش زخمی شد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. در حالی که ضرب العجل 24 نوامبر نزدیک شده می رود، بن‌بست در گفتگوهای بین المللی در خصوص رسیدن به یک توافق دائمی در مورد برنامه اتمی ایران موجود است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی امروز در ویانا با جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیوست. اشتاینمایر هنگام ورود به ویانا پایتخت اتریش گفت با وجود فاصله های عظیم در مذاکرات، ما در بیش از 10 سال اخیر به این اندازه هرگز نزدیکتر نبوده ایم. وزیران خارجه آمریکا و ایران در تلاش برای شکست بن‌بست یک ساله در مذاکرات جمعه شب در ویانا پایتخت اتریش باقی ماندند. از سوی دیگر جف رفکا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که به روز جمعه با خبرنگاران در واشنگتن صحبت میکرد گفت ما با ایرانی ها در مورد تمدید مهلت 24 نوامبر صحبت نمی کنیم. روی این مسئله متمرکز نیستیم. 6 کشور مقتدر جهان از ایران می خواهند که برنامه اتمی‌اش را در مقابل رفع تحریم‌های بین‌المللی محدود بسازد. قوای هوایی پاکستان می گوید که در نتیجه سقوط یک جت قوای هوایی این کشور، پیلوت این جت کشته شد. طارق محمود صاحب منصب قوای هوایی پاکستان گفت که این طیاره تعلیمی ساخت فرانسه هنگام اجرای ماموریت آموزشی شبانه در حومه شهر کراچی سقوط کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که اروپا باید به تامین انرژی مورد نیاز خود از مجرای مختلف ادامه بدهد تا اتکا بر روسیه در این بخش کم شود. بایدن که امروز در اجلاس امنیت انرژی شورای اتلانتیک در استانبول صحبت میکرد گفت به روسیه نباید اجازه داده شود که از گاز و نفتش به عنوان ابزار ژئوپلیتیک استفاده کند. روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا اخیراً به یک معامله 4.6 میلیون دلاری دست یافتند. این توافق انتقال گاز روسیه به اوکراین و کشورهای اتحادیه اروپا را تضمین میکند. استیپان پولتروک وزیر دفاع اوکراین میگوید که روسیه 7500 سرباز در شرق اوکراین دارد، جایی که جدایی طلبان طرفدار روسیه از چندین ماه به این سو با قوای حکومتی می جنگند. پولتروک امروز در یک اعلامیه که در صفحه اینترنت وزارت دفاع اوکراین نشر شد گفت که حضور 7500 نظامی روسی در اوکراین باعث بی‌ثباتی در این کشور شده و مانع تلاش‌های ما برای تامین ثبات شده است. پلیس در کنیا میگوید که جنگجویان گروه الشباب یک بس را در شمال کنیا را بوده و 28 تن از راکبین غیر مسلمان این بس را کشتند. به گفته پلیس بس با 60 مسافر به طرف نایروبی مرکز کنیا در حرکت بود و سرگاه امروز در نزدیک سرحد کنیا با سومالیا ربوده شد و زلزله قوی یک منطقه کم نفوس و کوهستانی را در غرب چین تکان داد. به اساس گزارش رسانه‌های این کشور در نتیجه این زلزله یک تن جان باخته است. به اساس معلومات اداره سروی جیولوژی آمریکا شدت این زلزله امروز رخ داد 5.8 درجه ریشتر در عمق 9.8 کیلومتر زمین بوده است. پایان خبرها، در ادامه هم با فریبا واحدی باشید.
ستار فروغ بود که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیم کرد. ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. مأموریت بعدی امریکا و ناتو در افغانستان پس از سال 2014 به اساس موافقتنامه های امنیتی امضا شده با آنها تنظیم خواهد شد.
مأموریت بعدی امریکا با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر مبنای موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان ایالات متحده امریکا و اساس روی همکاری ها تنظیم خواهد شد.
ولیسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور میخواهد تا پیش از برگزاری کنفرانس لندن مسئولان ارگانهای امنیتی را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. اما کمیسیون مشترک تشکیل کابینه میگوید به دلیل اختلافات روی تشکیل اعضای کابینه کار آنها در زمینه متوقف شده است.
اگر که احتمال ضعیف است، ولی باز هم امیدواری هست که یک بخش از کابینه قبل از کنفرانس لندن معرفی شود. ولی فکر میکنم در کل کابینه قبل از کنفرانس لندن متاسفانه معرفی نمیشه.
وزارت خارجه افغانستان میگوید شرکت مقامات افغان در نشست چهار جانبه کشورهای عضو پروژه توپی با پیشرفت‌های چشمگیر همراه بوده است و در تحول از جهان مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد. گزارش‌های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری با ما باشید. با سلام مجدد، فریبا وحیدی در این مجله خبری با شما هستم و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک نیز به شما سلام می‌رساند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید مأموریت بعدی امریکا و کشورهای ناتو در افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و ناتو تنظیم خواهد شد. این را فایق وحیدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در عکس العمل به خبر امضای فرمان محرمانه از سوی باراک اوباما در مورد وسعت بخشیدن مأموریت‌های نظامی امریکا در افغانستان گفت. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا یک فرمان محرمانه را امضا کرده است که بر اساس آن مأموریت جنگی امریکا در افغانستان در سال 2015 میلادی وسیع‌تر از آن خواهد بود که قبلا مطرح شده است. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
فایق وحیدی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در عکس العمل به خبر امضای فرمان محرمانه از سوی باراک اوباما در مورد وسعت بخشیدن مأموریت‌های نظامی امریکا در افغانستان گفت مأموریت بعدی امریکا و کشورهای ناتو در این کشور پس از سال 2014 میلادی بر اساس توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تنظیم خواهد شد.
مأموریت بعدی امریکا و کشورهای ناتو با افغانستان پس از سال 2014 میلادی بر مبنای موافقت موافقتنامه دو جانبه امنیتی میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان و همچنان موافقتنامه جداگانه که با سازمان ناتو به امضا رسیده بر مبنای از او و بر اساس از او همکاری ها تنظیم خواهد شد و این همکاری ها در سه ساحه مشخص قسمی که گفتم که آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است، مشورت به نیروهای امنیتی افغانستان و همچنان مساعدت با این نیروها است.
این در حال است که بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرمان محرمانه ای را امضا کرده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی اجازه انجام عملیات نظامی را در سال 2015 میلادی نیز در افغانستان خواهند داشت. روزنامه نیویورک تایمز امروز خبر داد که این فرمان اطمینان می‌دهد که نیروهای آمریکایی برای یک سال دیگر نقش مستقیم در جنگ افغانستان خواهند داشت. به گفته روزنامه، باراک اوباما این تصمیم را پس از ملاقات با مشاور امنیت ملی آمریکا در قصر سفید گرفت. در ماه می سال جاری رئیس جمهور اوباما گفت که نیروهای آمریکایی در سال 2015 میلادی نقش رزمی در افغانستان نخواهند داشت و در آن زمان گفت تنها 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند که نقش آنها محدود به آموزش نیروهای افغان و جستجوی اعضای القاعده خواهد بود. اما فرمان تازه رئیس جمهور اوباما به نیروهای آمریکایی اجازه میدهد که علی طالبان و آن از مخالفین مسلح عملیات کنند که برای نیروهای آمریکایی و حکومت افغانستان تهدیدند. این فرمان اجازه میدهد تا نه تنها نیروهای هوایی آمریکا نیروهای افغان را کمک کنند، بلکه نیروهای زمینی آمریکا نیز در عملیات علیه شورشیان نیروهای افغان را همراهی کنند. این فرمان محرمانه را باراک اوباما در حال امضا کرده است که عملیات طالبان اخیراً در افغانستان افزایش یافته. روزنامه نیویورک تایمز در مورد کدام تغییر در تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی چیز نگفته، اما این فیصله پس از بحث‌های اخیر صورت گرفت که باراک اوباما از خاتمه ماموریت نظامی عساکر کشورش در افغانستان گفته بود، ولی پنتاگون از رئیس جمهور اوباما خواست تا اجازه دهد نیروهای این کشور به ماموریت نظامیشان در افغانستان وسعت ببخشند. نیویورک تایمز می نویسد برخی از مشاورین ملکی رئیس جمهور اوباما خواهان محدود ساختن نقش نیروهای آمریکایی در سال 2015 بودند، اما شمار از نظامیان آن کشور بر اساس راپورهای استخباراتی به رئیس جمهور اوباما مشوره دادند تا ماموریت نظامی عساکرش در افغانستان از آنچه که قبلا طرح شده بود وسیع‌تر بسازد. نیویورک تایمز در ادامه می گوید استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد پایان دادن به ماموریت رزمی در افغانستان پس از آن مورد انتقاد شدید قرار گرفت که گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه پیشرفت کرده و بخش‌های از آن کشور را تحت تصرف خود درآوردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 می‌شنوید. ولیسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی می‌خواهد تا قبل از برگزاری کنفرانس لندن حداقل مسئولان بخش امنیتی را برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. معاون اولین جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از انتقاد شدید شمار از وکلا در خصوص افزایش ناامنی‌ها و تأخیر در اعلام کابینه این خواست را مطرح کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید حسن‌زاده.
ولیسی جرگه افغانستان با انتقاد از تأخیر در اعلام کابینه از حکومت می‌خواهد تا حداقل نامزدان وزارت‌های امور داخله، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را قبل از برگزاری کنفرانس لندن برای گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. صدیق احمد عثمانی معاون اول این جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از انتقاد وکلا در خصوص تأخیر در معرفی کابینه و افزایش ناامنی‌ها از رئیس جمهور افغانستان خواست تا در جهت معرفی مسئولان بخش امنیتی هر چه زودتر اقدام نماید.
عمدتاً باز وزرای بخش سکتور امنیتی که کنفرانس لندن هم نزدیک است و کنفرانس وزرای خارجه عضو پیمان ناتو هم در بروکسل برگزار میشه، رئیس جمهور افغانستان با تفاهم با رئیس اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان وزرای بخش سکتور امنیتی را به شمول رئیس عمومی امنیت ملی
معاون اول ولیسی جرگه همچنان از رئیس جمهور تقاضا کرد تا با مسئله مبارزه با افراد استفاده جو و قضیه کابل بانک توجه بیشتر نماید. انتظار می رود کنفرانس لندن که بخش از اجندای آن را مسائل مربوط به افغانستان تشکیل می دهد در هفته اول ماه دسامبر برگزار گردد. با باور برخی اعضای ولیسی جرگه شرکت مقامات جدید امنیتی در این اجلاس بسیار مهم بوده و باید در این مورد حکومت اقدام نماید. پیش از این رئیس جمهور افغانستان گفته بود که ظرف 45 روز کابینه جدید را تشکیل و معرفی خواهد کرد. اما برخی وکلا انتقاد کردند که با گذشت نزدیک به 2 ماه رئیس جمهور اشرف غنی هنوز هم موضوع کابینه جدید را روشن نساخته است. شماری از آنان میگویند که روی ایجاد کابینه جدید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت به خاطر گماشتن افراد مورد نظرشان چانه زنی ادامه دارد و آنان نسبت به منافع مردم به منافع خودشان فکر میکنند. اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به نگرانی های اعضای ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت کار روی تشکیل کابینه به شدت جریان دارد.
شنوندگان عزیز شنیدید که ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور غنی خواسته که پیش از برگزاری نشست لندن مسئولان ارگانهای امنیتی را به خاطر کسب رای اعتماد به این جرگه معرفی کنه. اما برخی از اعضای کمیسیون مشترک تشکیل کابینه جدید میگوید که قبل از برگزاری نشست لندن کابینه جدید اعلام نخواهد شد. یک عضو این کمیسیون گفت که موجودیت برخی از اختلافات در مورد تشکیل کابینه و معرفی وزارات سبب شده که کار این کمیسیون متوقف گردد. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
در حالی که اعضای شورای ملی و مردم عام روی اعلام فوری کابینه جدید تاکید می‌کنند، اما برخی از اعضای کمیسیون مشترک تشکیل کابینه می‌گویند که گمان نمی‌رود قبل از برگزاری کنفرانس لندن کابینه حکومت وحدت ملی معرفی گردد. اسدالله سعادتی یک عضو این کمیسیون روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موجودیت برخی از اختلافات در مورد تشکیل کابینه سبب شده که کار این کمیسیون 2 هفته قبل متوقف گردد. آقای سعادتی میگوید که نتیجه کار این کمیسیون را به رئیس جمهور ارائه کردند.
اگرچه احتمال ضعیف است، ولی باز هم امیدواری هست که یک بخشی از کابینه، حداقل بخشی از کابینه قبل از کنفرانس لندن معرفی شود. ولی فکر میکنم در کل کابینه قبل از کنفرانس لندن متاسفانه معرفی نمیشه.
رئیس جمهور اشرف غنی پس از انجام مراسم تحلیف به مردم تعهد کرده بود که کابینه حکومت وحدت ملی تا 45 روز دیگر اعلام خواهد شد. اکنون که از میاد تعیین شده نزدیک به 10 روز می‌گذرد، مردم از تأخیر اعلام کابینه ابراز نگرانی کرده می‌گویند که اختلافات موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی حوزه امنیتی و اقتصادی این کشور را متاثر ساخته است. در همین حال کارشناسان افغان می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی باید با در نظر داشته منافع ملی در جهت معرفی وزرای کابینه هر چه زودتر اقدام نمایند. ثمر سیرت یک تن از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا باید منافع ملی افغانستان مد نظر بگیرند. اشخاص واقعی و اشخاصی که اهل کار هستند، اگر ظرف این باشه است تیم دکتر سبزها باشه یا اصلی دکتر سبشتوانی باشه، کسایی باشن که اینا بتانن وزارت های خود هم وظایفی که براشون سپرده میشه پیش ببرن، معرفی بکنن تا بتانن که یک حکومتی خوبی رو داشته باشیم.
مشاور حقوقی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رسانه ها گفته که مردم به زودی شاهد پیشرفت های چشمگیر در رابطه به اعلام کابینه جدید خواهند بود. با این همه مردم عام بدین باورند که در تشکیل کابینه حکومت وحدت ملی باید از دقت لازم کار گرفته شود و اشتباهات را که در کابینه حکومت قبلی وجود داشت بار دیگر تکرار نگردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آشنای صدای امریکا را میتونین از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ریاست جمهوری افغانستان خبر استعفای صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح را رد کرد. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان نیز موضوع استعفای رسمی صلاح الدین ربانی را تایید نکرد، اما میگوید که در مورد استعفای آقای ربانی فقط یک یادآوری شده که رئیس جمهور اشرف غنی با آن موافقت نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
ریاست جمهوری افغانستان خبر استعفای رئیس شورای عالی صلح را که از طریق شماری از رسانه‌های داخلی به نشر رسید نادرست خوانده است. نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی گفت که صلاح الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح استعفا نکرده، اما در این مورد از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی رئیس قبلی شورای عالی صلح است که بعد از کشته شدن پدرش در یک حمله انتحاری ریاست این شورا را به عهده گرفت. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع در حد استعفا نبوده، بلکه شریک ساختن یک نظر بوده است. آقای قاسمیار میگوید صلاح الدین ربانی به هدف تغییرات در شورای عالی صلح موضوع کنارگیری خود را در جریان گذاشته بود که این کار وی مورد قبول رئیس جمهور قرار نگرفت. کارشناسان به این باورند که یکی از عوامل استعفای احتمالی رئیس شورای عالی صلح ممکن ناکامی این شورا در گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح بوده باشد. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر امور خارجه رژیم طالبان و یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که شورای عالی صلح مطابق به خواست و انتظارات مردم در این بخش کارهای مؤثر را انجام نداده است.
تا جایی که انتظارات مردم بود، شورای عالی صلح استواری نداشتند. اگر حکومت جدید افغانستان خواسته بود که یک طرزالعمل نو ایجاد کنه و اینا هم درک کرده باشه، شاید احتمال دلیل از این شاید شده باشه که او پیش از پیش استعفای خود بده.
در چند سال گذشته انتقادهای بر رهبری شورای عالی صلح وجود داشته که به خاطر فعالیت‌های سیاسی و مصروفیت‌های بیشتر نتوانسته کار خود را در این شورا به گونه درست انجام دهد. سخنان زد و نقیز در خصوص استعفای رئیس شورای عالی صلح در حال مطرح می شود که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی قبل از این گفته بودند که در تشکیل این شورا تغییرات را به وجود می آورند. برخی از کارشناسان به این باورند که اگر در شورای عالی صلح تغییرات لازم صورت نگیرد، با ساختار فعلیش در بخش آوردن صلح در افغانستان مفید واقع نخواهد شد. آنان می گویند هرگاه حکومت می خواهد که در گفتگوهای صلح با طالبان موفق گردد، باید در شورای عالی صلح کسانی را بگمارد که به هر دو طرف قابل قبول باشد.
ساعت 6:50 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، مکنون خبر تازه را به دست آوردیم که دقایق قبل زلزله شدید در شمال افغانستان، یعنی در ولایات بلخ، جوزجان و سرپل را تکان داده. مسئولان در شمال افغانستان میگویند که تا هنوز در مورد تلفات و خسارات این زلزله معلومات در دست نیست.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که شرکت مقامات افغان در نشست چهار جانبه کشورهای عضو پروژه توپی با پیشرفت‌های چشمگیر در راستای عملی شدن این پروژه همراه بوده است. مقامات این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ترکمنستان با شرکت فرانسوی توتال با توافقات مهم در زمینه پیشبرد کار مطالعات و استخراج گاز پروژه توپی دست یافته است. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
تلاش‌های اخیر به هدف عملی شدن پروژه توپی میان افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند امیدواری‌های زیاده را برای کاریابی و تقویت اقتصاد کشور میان افغان‌ها ایجاد کرده است. معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی برگزاری 19مین نشست وزرای نفت و گاز و معادن چهار کشور عضو پروژه توپی را که در آن به یک سلسله توافقات مهم دست یافتند، گام مهم در راستای تطبیق این پروژه می‌خواند. سراج الحق سراج میگوید که هفته گذشته وزرای معادن و نفت و گاز کشورهای عضو این پروژه نشست داشتند و ترکمنستان در نتیجه مذاکرات ابتدایی که با شرکت فرانسوی توتال داشت با توافقات مهم دست یافته است.
نماینده شرکت توتال که در این جلسه دعوت کرده بود، اشتراک توتال را مشروط به ایجاد موافقتنامه طویل مدت با 20 تا 30 سال اعتبار حصول دوباره مصارف شرکت از واردات گاز و شمولیت شرکت در تفصیل و استخراج گاز و سهم در فایده گاز استخراج شده دانسته است.
با تطبیق پروژه توپی به طول 1800 کیلومتر همه سال 34 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق خاک افغانستان به پاکستان و هند انتقال خواهد شد. گفته می شود که از پروژه توپی افغانستان سالانه حدود 400 میلیون دلار مفاد به دست می آورد. در این حال تاج محمد اکبر، یک تن از آگاهان امور اقتصادی افغان، نیز روی اهمیت پروژه توپی تاکید کرده و تطبیق آن را گام مهم در راستای تقویت اقتصاد کشور می خواند.
و از مسیری که این پایپلاین تیر می شود برالویزی که اون مصارف تامین می کند، یک اندازه به اصلاح تغییرات از نگاه اجتماعی هم با بار می رود. چرا هر پروژه اقتصادی در کالی مسائل اقتصادی خود مسائل اجتماعی را هم در بر دارد. چرا مردم شامل کار می شود، از دو مردم به اصلاح به طرف یک زندگی تقریبا سطح بلندتر روی می برد.
مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که قرار است جلسه بعدی رهبری پروژه توپی به پیشنهاد پاکستان در اوایل ماه فوریه سال 2015 در شهر اسلام آباد برگزار گردد. برخی از تحلیلگران افغان نسبت به عملی شدن پروژه توپی این بار بیشتر از هر وقت دیگر مطمئن هستند. آنان میگویند که پاکستان از پروژه توپی مفاد زیاده به دست آورده و از همین لحاظ به خاطر تامین امنیت این پروژه نیز تلاش‌های زیاده را انجام خواهد داد.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که تا حالا ما را همراهی کردین. مقامات محلی ولایت هرات میگویند مراسم تحلیف نامزدان شورای ولایتی هرات پس از بررسی اعتراضات نامزدان معترض از سوی مقامات عدلی و قضایی صورت میگیرد. سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات امروز هیئت رئیسه جدید شورای ولایتی را بدون مراسم تحلیف معرفی کرد، اما این موضوع با عکس العمل شمار از نامزدان روبرو شد. شاپور صابر گزارش میدهد.
با آنکه تاکنون شماری از کاندیدان شورای ولایتی هرات نسبت به نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی شکایت دارند، ولی سرپرست ولایت هرات بدون انجام مراسم تالیف هیئت رئیسه جدید این شورا را معرفی کرده است. سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات گفت مراسم تالیف کاندیدان شورای ولایتی هرات بعد از اتمام شکایات کاندیدان معترض از سوی نهادهای عدلی و قضایی صورت میگیرد، در حالی که سرپرست ولایت تهران بر نتیجه کار مقامات عدلی و قضایی مبنی بر اعتراضات کاندیدان معترض تاکید میکند، اما قبل از آن نمایندگان رایافته به شورای ولایتی انتخابات هیئت رئیسشان را انجام دادند.
شورای ولایتی ما متاسفانه بسیار تلخور و علتش همی بود که یک تعداد معترض داشتیم که اونا با همون شمارش و نتایج قناعت ندارد، ولی با مون ملحوظ امروز کار رئیس شورای ما که قبلا تعیین شده بود با قول از رئیس معاون صاحب به ما آوردیم معرفی کردیم و انشالله امی هفته روز پنجشنبه مسائل تحلیف هم قوام انجام میشد.
حالا معرفی هیئت رئیسه شورای ولایتی بدون مراسم تحلیف با واکنش های گوناگون کاندیدان در این ولایت همراه شده است. سکینه حسینی منشی جدید شورای ولایتی هرات نسبت به تعویق مراسم تالیف ابراز نگرانی کرده و از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا به خاطر پایان مشکلات موجود تلاش‌های جدی را انجام دهد.
دولت مرکزی، دولت وحدت ملی حرف اول از اویی بود که ما جوانان حمایت می‌کنیم. شورای جدید نیروی جوانه، دستا کار می‌کنه که جوانان ضعیف جلوه بدن. یک مقدار بیشتر توجه بکنه به این مسئله و جوانان حمایت بکنن. ما خلاف قانون کار نکردیم و اگه معترضین اعتراض دارن، اعتراض از اونا به روی هر دو دیده، اما از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی اعتراضات از اونا تحت شرایط مرور زمان قرار گرفته و اعتراضات انتخاباتی دیگه از لحاظ حقوقی و از لحاظ قانونی اثر نداره.
کبیر ایثار یک از کاندیدان معترض شورای ولایتی هرات ادعا میکند که شماره از افراد رای یافته به شورای ولایتی به اساس آرای تقلبی رای یافتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
مذاکرات روی رسیدن به یک توافق نهایی در روی برنامه هسته ایران در ویانا جریان دارد. مذاکره کنندگان بین المللی تلاش دارند تا روی برنامه هسته ایران قبل از 24 نوامبر که ضرب الاجل تعیین شده است به یک توافق دست یابند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد
مذاکرات بین المللی روی رسیدن به یک توافق نهایی در مورد برنامه هسته ایران داخل آخر هفته نهایی شده است. قرار از ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به یک توافق میان هیئت ایرانی و گروه پنج جمعیت در 24 نوامبر خاتمه یابد. این در حال است که وزرای خارجه آمریکا و ایران دیشب روی شکستاندن این بنبست و رسیدن به یک توافق نهایی مشترکاً کار کردند. 6 قدرت جهان که آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان در آن شاملند، تلاش دارند تا ایران را آماده محدود کردن برنامه هسته‌ای‌اش نمایند. 6 قدرت جهان آماده‌اند تا در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌هایی را که در حال حاضر تهران با آن روبرو است، کاهش بدند. سخنگوی قصر سفید گفته است که دو طرف روی رسیدن به یک توافق نهایی قبل از ضرب الاجل تعیین شده جدن کار می کنند. همچنان قصر سفید گفته است که این جدول زمانی قابل تمدید نیست. دور جدید مذاکرات میان هیئت ایرانی و گروه پنج جمعیت روز پنجشنبه در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در واقع رفع نگرانی های کشورهای غربی است تا اطمینان حاصل شود که تهران برای ساختن اسلحه هسته‌ای تلاش نمی کند. ایران همواره گفته که برنامه هسته‌ایش اهداف سلامیز دارد. سرگی رباکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز در ویانا گفت مذاکره کنندگان حتی یک ساعتشان را نیز تلف نکرده و روی رسیدن به یک توافق نهایی کار می کنند. وی گفت که زمین رو مذاکره کنندگان جهت مشوره به کشورهایشان بازگشت نتوانستند. پیش از این گفته شده بود که جان کری برای مشاوره با همتایان اروپاییش به پاریس سفر می کند. همچنان گزارش ها از احتمال رفتن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از وینا به تهران خبر دادند. اما آقای ظریف بعدن گفت که پیشنهاد قابل توجیهی در مذاکره روز جمعه مطرح نشده بود تا جهت مشوره رویان به تهران برگردد.
شنونده های عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک از شما ایزان آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.